بسم الله الرحمن الرحيم، به نستعين، انه خير الناصر المعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب، بحثمون در باب خيار حيوان بود. خيار مجلس تمام شد، بحثش مفصل انجام دادیم، عبارتش هم خوندیم. این جلسه در واقع خیار حیوان سوال میکنیم. خیار حیوان عبارت است از خیاری که معامله و بی بر سر حیوان واقع شده باشه. یه حیوانی در واقع مورد معامله واقع بشه. یه نکته رو همینجا عرض بکنم، لفظ حیوان در روایات و متون فقهی فقط برای حیوان چارپا به کار برده نشده. یعنی معامله عبد و اما هم جزء معامله حیوان حساب میشه و خیاری هم که وجود داره در اون خیار حیوانه. نکته اول. نکته بعدی این که این خیار در جایی ثابته که معامله بر سر حیوان باشه، یعنی اگر معامله مبی ما چیز دیگه باشه دیگه این خیار حیوان نداره. پس اینم نکته مهمی است. نکته بعدی اینی که این خیار برای مشتری حیوان ثابته. یعنی شما فرض کنید در معامله بایع که صاحب حیوانه حیوان رو میفروشه به مشتری، مشتری که حیوان رو خریده اگر که مثلا به هر طریقی پشیمون شد، عیبی پیدا کرد یا به هر نحوی از معامله خاص فسخ بکنه، اون مشتریه که حق خیار داره. البته گفتن بعضی از فقها قائل هم داره که برای بایع هم خیار حیوان ثابت. حالا اگر این سوال مطرح میشه که اگر ثمن معامله هم حیوان باشه، آیا اون موقع برای بایع هم خیار حیوان ثابته یا نه؟ که گفتن که بله، اگر که ثمن معامله حیوان باشه بایع هم خیار حیوان داره. نکته بعدی این که خیار حیوان در 3 روزه، یعنی از ابتدای در واقع عقد، اون لحظه ای که عقل واقع می شود، تا 3 روز مشتری حق خیار داره، میتونه معامله رو فسخ کنه و برگردونه حیوان. نکته بعدی این که اگر مثلا معامله از ابتدای روز انجام نشده باشه، وسط روز باشه، مثلا ساعت 3 بعد از ظهر باشه، خب این 3 روز چجوری محاسبه میشه؟ دیگه 3 روز تلفیقی حساب میکنن دیگه. یعنی میگن که خب الان مثلا نصف روز گذشته، فردا و پس فردا که یک روز و 2 روز مجزا هستن، نصف روز که با این نصف روز اول تلفیق بشه هم حساب میکنیم، مجموعه هم میشه 3 روز. پس این نکته بعدی. پس این امکانش هست، تلفیقی بودن اشکال نداره. نکته بعدی این که اون 2 تا شب اول، شب اول یعنی وقتی شما فرض کنید که روز امروز بیع معامله حیوان کردید، بعدش هم مثلا معاملتون ساعت 1:30 شبه، توجه فرمودین 1:30 شب امروز اول آذر معامله کردید، شما امروز حق خیار دارید، فردا هم حق خیار، دوم آذر هم حق خیار دارید، سوم آذر هم حق خیار دارید. خب شب اول یعنی امشب، امشب و فردا شب، این شبها هم داخل در مدت خیارن، فقط تو روز نیست. اینطور نیست که فقط روز حق خیار وجود داشته باشه. و حتی شب سوم هم حق خیار دارید. شب سوم هم حق خیار دارید. این هم از این نکته. همین رو بخونیم. اومد خیار الحیوان و هو ثابت لمشتری الحیوان، این ثابت است برای مشتری حیوان، 3 ایام، تو 3 روز ثابت. و قیل به ثبوت حیل بایع ایزن، یه قیلی گفته که این خیار حیوان برای بایع حیوان هم ثابته. یعنی چی برای بایع حیوان؟ یعنی این که درسته که کسی که الان حیوان پیشش مشتریه، اما ثمنی هم که پیش بایع او هم نسبت به ثمن حق خیار داره. یه قیلی گفته. و اذا کان، حالا یه مطلب دیگه است، فرع دیگه، و اذا کان ثمن حیوانا ثبت لبایعه ایضا، اگر که
بله این شارژش تموم شده است.
بله، و اذا کان اگر ثمن هم حیوان باشه، یعنی مبادله حیوان به حیوان باشه، ثبت خیار لبایعه ایضا، برای بایع حیوان هم ثابت می شود. و مبدا و سلاسه من هین العقد دون التفرق، این هم عرض کردیم شروع سرود از کجاست؟ از اون لحظه‌ای که عقد واقع میشه، یا از اون لحظه‌ای که از مجلس معامله چیز میشه متفرق میشن؟ یه مبدا و سلاس از هین عقد است، نه از لحظه تفرق از مجلس بی. و یکف تلفیق لاکان العقد و اصناع النهار، تلفیق کافی است زمانی که عقد در وسط روز واقع شده باشه. و تدخل اللیلتان المتوسطان فی مدت الخیار، اون دوتا شب اول دوم متوسطی که واقع شده اونها هم در مدت خیار و در واقع داخل میشن. همچنین شب سوم اندت تلفیق، یعنی زمانی که تلفیق هم صورت میگیره شب سوم هم باخر میشه، اون هم میشه در واقع خیار صورت بگیره، اونجا هم حق خیار داره. ول مستند و فیزالی، حالا میخواد مستندات این حرفا رو بررسی کنه.
استاد یکی دو تا سوال
جانم بفرمایید.
اولا این که چه دلیلی داره ما یه خیاری داشته باشیم به نام خیار حیوان؟
هیچ دلیل خاصی نداره، روایت داریم،
چون که قبلا حیوانات زیاد بودن با شدین.
نه خب الان هم هستن، الان یه معامله حیوان میشه، معامله حیوان که الان خیلی زیاده.
مثلا یه چیز مبرمی بود اون زمان، خیلی مثلا زیاد بود، مثلا حالا هم واسه سواری هم واسه رفت آمد این چیز. حالا بگذار،
اتفاقا قبلا نه، حالا آره حیوان قبلا غیر از خاصیت خوراکی، خاصیت در واقع مثلا سوار شدن هم داشته، اما خب قبلا، نمیخوام بگم قبلا کمتر بوده، ولی استفاده بشر از حیوان الان خیلی بیشتر از قبله، مخصوصا برای خورد و خوراک. این همه گوشت و اینها در واقع استفاده میکنن به خاطر همین حیوان. و چیه پس بعدش هم این خیار؟ خیار چیزیه، یعنی مثل سایر خیارها نیست. مثلا شاید ما بقیه خیارها رو مثل خیار عیب باشه، خیار قبل باشه، اونها رو با یه وجهی اغلاییش کنیم، اما این خیار کاملا خیار تعبدیه. یعنی به قول آقای اخلاقی اینجا نوشته، این روایت داره دیگه، روایت گفته آقا کسی که حیوان رو خرید و فروش میکنه مشتری حیوان حق خیار داره.
خب حالا سوال دوم این که هر چیزی، یعنی اصلا دلش هم نفس میخواست حیوانش رو پس بگیره،
آره حق تا سه روز رضا براش حد گذاشتن، همون درجمه میکنی براش حد گذاشتن، من تا سه روز میتونه بیاد عوض کنه، پس بده هر کاری که خواست باش بکنه.
یعنی مثلا داخل غب مثلا میگن اگر اینجوری شد، ولی هر کاری اصلا دلش خواست،
آره دوست نداشت، این حق هست، این حق به واسطه شرع برای مشتری ثابت شده. آقا حیوان رو نخواست، اصلا از ظاهرش خوشش نیومد، مثلا پشماش خیلی پشما مرتبی نیست، گوسفنده پشم مثلا خیلی کثیفه، نشستنش، پشماش رو نزدن خیلی پرپشت شده، یا مثلا زدن پرپشت شده، زبر شده، هر چیزی کلا به هر دلیلی دلش خواست میتونه. حالا یه بار هست مثلا حیوان عیب پیدا میکنه، خب اون که دیگه قطعا میاد عوض میکنه، میفهمه مثلا بهش دروغ گفته، قشه در معامله کرده، اون دیگه جدا میشه مسئله اصلا، یعنی اساسا حالا اونجا بحث کنیم که اگر کسی مثلا حیوانی رو معامله کرد، بعد مثلا قبنی تدلیسی تو اینها واقع شد، این ذیل کدوم خیار میره؟ ذیل خیار حیوان میره. خب یه سری احکام مختص خیار حیوانه، یه سری احکام مختص خیار قبنه. خب الان این ذیل کدوم میره؟
نه مثلا اگر بعد از یه هفته بفهمه که مشکل داشته،
خب
خب الان نمیشه خیار حیوانی که از دست رفته، حالا مثلا یه خیار قبلی هم باشه،
همین عرض کردم دیگه، اینو باید بررسی کنیم دیگه. یعنی اگر یکی از سوالهایی که ذیل همین بحثی که الان مطرح، مسئله که الان گفتم مطرح میشه همینه که اینو ما الان نمیتونیم پاسخ بدیم، نه اینکه الان جوابشو بلد نیستیم، میتونیم الان بگیم مثلا بره خیار قبل اجرا کنه، اما این حرف رجمن بلغیبه، باید ادله رو بررسی کرد. یعنی باید روایات باب خیار حیوان رو بذاریم، این طرف هم روایات باب خیار قبل رو بذاریم، ببینیم که جمع بین این روایات در موارد این چنینی چی میشه، چی کار باید انجام بدیم. یعنی کار فقهی میخواد.
خیلی
من خواهش میکنم. سلام آقای اخلاقی، میگه من سوال دارم، بفرم. چرا خیار حیوان بر عبد هم جاری میشه و اون رو هم همسطح حیوان قرار میدن؟ خب یه مسئلهش اینه که در روایات اینطور اومده، اجا فهمیدین؟ و ما خب این جهت تعبد داریم. مسئله دیگه اینه که خب چرا اصلا این کارو کردن؟ حکمت و مصلحت پشت این مسئله چی بوده؟ شاید اتفاقا این کار یک در واقع انگیزه ای بوده برای اسلام که به اینها بفهمونه که بابا جان اینا، شما که دارید با اینا بر عبد و خدمتکار و نوکر میگیرید، که بعد خب اینا میدونید که اسلام روشش اینطور بود که یواش یواش نظام بردهداری رو از اون محیط در عربستان و فضای عرب اینو برچید، یعنی کنار گذاشت یواش یواش. شاید یکی از عواملی که سبب شد این نظام بردهداری برچیده بشه همین احکامی که اینجوری وجود داره، یعنی اینکه شما مثلا انسان رو ولی اون که برده است تا حدی بیاری پایین که مثل حیوان باشه، خب این باعث میشه که طرف احساساتش جریحه دار بشه. این حیوانه، آبا یه میفهمه، این میفهمه انسانه. حالا درسته الله به خاطر یه سری اتفاقاتی پول نداشته، آب نداشته، اینو بردش کردن، نمیتونه تو زندگی کنه، دارن داره بردهداری زندگی میکنه. این شاید جهتش این باشه، ما نمیدونیم. مصلحت و احکام، مصلحت ها و حکمت های پشت این وجود داره. اینجا باید بریم در واقع علل و شریعه احکام رو بررسی کنیم. حالا بحثمون این چیزا نیست، خوبه این سوالا بحثا، میتونیم وقت بذاریم که این سوالا رو جواب بدیم، درباره مسائل هم صحبت بکنیم. اما هدف اینه که شما یه دور مباحث فقهی رو بخونید، آشنا بشید، وگرنه اینجور بحث و بحث مهمیه. البته اونی که میفرمایید علم عثمان نیست، پیراهن عثمانه. اگر بحث حقوق بشر اینها مطرح بشه که قطعا مطمئن باشید تو این بحث ها خیلی حرف هست. اصلا ما معتقدیم که نظام بردهداری اگر که اسلام نمی اومد، نظام بردهداری همجور ادامه پیدا میکرد. و تو خود همین اروپا تا قبل از جنگ های صلیبی نظام بردهداری حاکم بود. خب این مسئله مهمیه که ما تبیین کنیم که نظام بردهداری با تدابیری که اسلام اندیشید عملا منتفی شد، به حدی منتفی شدی که الان مثلا توی درس‌های فقهی، توی دروس فقهی مثلا مکتب شیعه، ما مثلا کتاب عبد و عمار رو دیگه نمیخونن، میگن احکامش نسخ شده دیگه. الان اینجا نسخ شده نه این معنی که مثلا خدا گفت اینا هیچ کدوم به درد نمیخوره. نه، موضوعی نداره. چون مثل میدید دقیقا شبیه چی میونه؟ شبیه بحث شرابی که اوائل ظهور اسلام تا چند سال میدید که شراب خوردن جایز بود، بعد به تدریج یواش یواش با این عادت بده مسلمانان، تازه مسلمانان مقابله شد، گفتن آقا شراب حرامه. واقعا نمیشد نظام بردهداری که عرب در اون زمان داشت به این راحتی از همون اول بگه آقا دیگه کسی حق بردهداری نداره، دیگه کسی اسلام حرفشو قبول نمیکرد. اسلام اومده بود برای رسوندن انسان به مراتب عالیه و کمالات معنوی. حالا به خاطر یه مسئله، البته مسئله مهمی سا، اما مسئله فرعیست که مهمه، خیلی هم اثرگذاره. اگر از همون اول با یک سوء مدیریت این مسئله به عنوان مسئله اصلی جا زده می شد، خدای نکرده اون هدف محقق نمی شد و اسلام سقوط می کرد، دین مبین اسلام نعوذ بالله. اما خب با یک مدیریتی، اصلا اساسا ما در احکام یک مصلحتی داریم و اونم مصلحت تدرج در احکامه. این مصلحت تدرج در احکام و شریعت یکی از مصالح مهم فقهی ماست که در خیلی از مباحث فقهی مخصوصا تو بحث‌های عام و خاص و دوران بین نسخ و تخصیص و اینها اونجا خیلی کاربرد داره و اصولیون و فقها خیلی صحبت می‌کنن، اگرچه که باز اونجا باز خیلی حرف هست. حالا کار ندارم، عرض به حضرتتون که بله، این مصلحت تدرج در احکام میگه که آقا شما وقتی میخوای احکامی رو جعل کنی، قانونگذاری کنی و اونها رو بیان کنی، اینها رو نمیشه یه دفعه از همون ابتدا با یک توپ پری وارد بشی. توپ پر وارد شدن شما همانا عمل نشدن به اون دستورات همان. این اصلا فقط هم مربوط به ادیان و اینها نیست، شما قانونگذاری هم بخوای بکنی همینه. وقتی شما یه قانونی میذاری سفت و سخت، فرض کن کشوری تأسیس کردی، نظامی تأسیس کردی، از همون ابتدا همه چی رو سفت و سخت گرفتی، این کار حرامه، این کار فلان، این کار ممنوع، این کار انجام نشه، این کار انجام نشه، هر ممر حیاتی رو از انسان بگیری، اون نظام شاید 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال بالاخره سقوط میکنه، یا سقوط میکنه یا به قول آقای اخلاقی همه فرار میکنن. بالاخره شما اومدی بر دلها حکومت کنی، نه بر بدنها. لذا این مسئله مهمیه. این بحث عبد و امام همینه. یعنی اگر که شما این فرایندی که طی شده، هم از لحاظ تاریخی نگاه کنید، هم از لحاظ فقهی، مخصوصا بحث تاریخی. ببینید مثلا امام سجاد علیه السلام، سبک اهل بیت ما رو ببینید. مثلا مدل تربیتی امام سجاد علیه السلام بعد از عاشورا این بود، میرفتن عبدها رو میخریدن، اینها رو تربیت میکردن، چیز بهشون یاد میدن، بعد آزادشون میکردن. خب این همین این مسئله یکی از مسائل مهمه. یعنی این خودش ترویج اینه که ما با بردهداری مبارزه کنیم. چطور مبارزه کنیم؟ با آموزش دادن اینها رو انسانهایی کنیم که دیگه سرخورده نباشن، بفهمن که دارن تو چه فضایی زندگی میکنن، چه خدایی اونها رو خلق کرده، چه نعمتهایی به اونها، فهمشون رو و بصیرتشون رو بالا ببریم، بعد اینها رو آزاد کنیم. خب ما این روش رو میبینیم تو اهل بیت. پس این هر حرف غلطیه بخوایم بگیم که نه، اسلام از همون اول با بردهداری موافق بوده، هنوز هم احکامش هست و یکیش مثل همین خیار حیوان. نه دیگه، اینا موضوع نداره الان. و همین مسائل خیار حیوان اینها هم در واقع شاید اشاره به مطالب داره. و نکته دیگه در باب اینکه چرا به عبد و اینها خرید و فروشش خیار حیوان اطلاق میشه، چون ببینید اون چیزی که توی عبد مطرحه تو خرید و فروشش استفاده از منفعتشه دیگه، یعنی اون استفاده کنه ازش کار بکشه. خب همین اتفاق توی حیوان هم میفته. یعنی شما حیوان رو وقتی میخری، حالا به غیر از خوردن گوشتش، استفاده از خدماتش دیگه، توی مثلا باربری ازش استفاده کنی، میخوای مسافرت بری ازش استفاده کنی، توی مثلا کارهای خونه، مثلا میخوای خدمت شما عرض شود الاغیه، میخوای آسیاب بکنی یا از منافع دیگه‌اش استفاده بکنی، خب اون همین منافعی که عرض کردم اکثرش توی عبد هم موجوده، تو بردهداری هم موجوده، لذا از این جهته که اینو بردن ذیل اون، وگرنه میشد ذیل سی مسائل دیگه هم برد، ولی خب متناسب با اون نبود. لذا حالا با مرتفع شدن موضوع بردهداری عملا هم این موضوعات کنار گذاشته شده دیگه. الا ای حاله ول مستند و فیزاله که خب جناب آقای روانی شروع میکنن به بیان ادلهی برای مسائلی که این بالا ذکر شد. اولین مسئله اصل ثبوت خیار حیوانه. ایشون میگه که در اصل ثبوت خیار حیوان از مسائلی است که هیچ شک و شبهه‌ای وجود نداره، اختلافی هم نیست، روایات مستفیضه‌ای هم در این باب وجود داره. یکیش همون صحیحه محمد ابن مسلمی که در خیار مجلس گذشته که در انتهای روایت فرمود و صاحب الخیاره و صاحب الحیوانه بالخیاره ثلاثت ایام، کسی که صاحب حیوانه خیار داره در سه روز. خب این که از مهمترین مستندات ماست. و باز هم روایت دیگه وجود داره، حالا بخونیم همین از رو متن. ول مستند فی ذالک که چی؟ یک، اما ان خیار الحیوان سلازت ایام، این که خیار حیوان در سه روز باشه، فلا خلاف فیه فی الجمله، فی الجمله اختلافی در این مسئله وجود نداره. خب و روایات و بهی مستفیزه، روایاتی هم که در این باب وارد شده در حد استفاضه رسیدن. گفتیم فرق استفاضه و در واقع تواتر رو هم توضیح دادیم. فی صحیحت ابن مسلم المتقدمه در صحیح محمد ابن مسلمی که گذشت در خیابان در خیار مجلس بیان شد چی؟ و صاحب الحیوان بالخیار ثلاثت ایام، کسی که صاحب حیوانه خیار داره در سه روز. مطلب دوم، گفتیم که خیار حیوان اختصاص به مشتری داره. به چه دلیل؟ دلیلش چیست؟ میفرماید که دلیلش روایاتی است که وجود داره. خب ما روایات زیادی داریم که گفتن که خیار برای کسی است که مشتریه. این هم بخونیم. میفرماید که و اما ان الخيار للمشتري بالرغم من عدم دلالت صحيحه السابقه عليه فللتصريح بذلك في جمله من الروايات الاخرى.
آقا
بفرمایید.
میگم مثلا الان این مشتری این حیونه گرفت، با مثلا حیونه یه چیزی شد، اون موقع میخواد نمایش میشه نمیشه، یا مثلا
افتاد مرد که دیگه دلیل خیار نمیشه.
نه خب حاجان مثلا مریض بوده افتاده مرده.
خب بله، اگر با دلیل ثابت کرد مریض بوده افتاده مرده، بله خیار داره. این که الان خودمون گفتیم سواله که توضیح دادیم قبلا، اگر دلیل داشته باشه، اصلا من گفتم دلیل هم نداشته باشه، طرف اصلا خوشش نیمده، میگه من خوشم نمیاد، میتونی بیاد پس. آره. اصلا روایت الان بخونی، روایت خیلی صریحه. قشنگ میگه که آقا این رفته یک حیوانی رو خریده. خیار داره یا نه؟ میگه آره خیار داره. نمیگه اگر ای صاحب عیب بود، اگر دارای عیب بود، اگر مریض بود، اگر نمیدونم سرش کلا رفته بود، اگر شرط کرده بودن. نه، هیچ کدوم از نمیگه که لمن الخيار. خيار برای کیه؟ میگه للمشتری. یه نکته. بعد آقای احرانی نوشته خب اومد گفت برای بایه هم که هست. حالا بایه رو بررسی میکنیم. گفتیم برای بایه یک قولیه که هست، ثانیاً برای بایه اونجایی که قطعا خیار وجود داره زمانیه که ثمن معامله هم حیوان باشه. در اون صورت از اونجایی که القای خصوصیت میشه و منات حکم در خیار مشتری در خیار بایه هم ثابته، در صورتی که ثمن حیوان باشه برای بایه هم اثبات خیار حیوان میشه. در این صورت باید بحث کنیم الان.
ببخشید آقا.
بفرمایید.
اون موقع دیگه ما نباید بایه بگیم، باید تو اون با هم پاپ بدن، خود این بایه باید میشه مدعی.
میشه مدعی؟
مشتری.
نه این ما دو تا مشتری داریم.
دو تا مشتری
نگه چوب هم داره. یعنی چی دوست بالاخره شما معامله کردی به یه طرف ما بایه داری یه طرف مشتری داره، نمیشه که. مثلا فرض کنید ما این معامله هم جنسه دیگه، مشکلی نداره، چه اشکالی داره؟ حالا این در این که کدومشون بایعن کدومشون مشتریان یه بحث مطرح، اینجا این یه بحث دیگه است. خب اما آیا ما اینجا دوتا بایع داریم دوتا مشتری؟ ما چهار تا چیز داریم، دوتا بایع دوتا مشتری چهار نفرن. آیا همچین چیزی داریم؟ میگه که خدمت شما عرض بشود که بله این یه بحثیه، حالا باید صحبتش بکنم. مثلا مرحوم شیخ یکی از بحثایی که مطرح میکنن توی معاطات اینه که خب اگه معاطات فقط تسبیب فعلیه و بده بسترونه، خب کدومشون بایع و مشتریان؟ خب ثمره داره اگر معلوم بشه کدومشون بایع و مشتریان. بعضی وقتا معاطات ما توش خیار جاری میشه، بعضی از خیار هم مختص به مشتریه، بعضی از خیار هم مختص به بایعه. الان کدومشون مشتریان کدومشون بایعن که خیار اختصاصی اونو جاری کنیم؟ بعد اونجا میگن که سه تا قول هست. بگیم که هر کسی که اول درخواست میده، یعنی مثلا لفظ لفظ که در واقع نه، هر کسی که اول یه چیزی رو میده اون بایع باشه، اون نفر دوم مشتری باشه. یه قول دیگه اینه که بگیم ما اینجا در واقع خدمت شما عرض شود که دوتا بایع و دوتا مشتری داریم، یعنی اینها به یه اعتبار هم بایعن به یه اعتبار هم مشتریان. اقوال زیاده اینجا، اصلا کاری بحث الان فعلا نداریم. به هر حال این یه فرضی است، باید بررسی کنیم. و اما ان الخيار للمشتري بالرغم من عدم دلالت صحیحه السابقه علیه، اما اینکه گفتیم خیار حیوان اختصاص داره به مشتری، میگه خیار اختصاص خیار حیوان به مشتری علی رغم اینکه صحیحه سابقه یعنی صحیحه محمد ابن مسلم دلالتی برای این نداشت. راش میگفت صاحب الحیوان به خیار، کسی که صاحب حیوانه با همراه با خیار، یعنی خیار داره. خب صاحب حیوان کیه؟ معلوم نیست، مشتریه، بایه، چون بایه هم به یه نحوی صاحبه دیگه. قبل از اینکه معامله انجام بشه صاحب حیوان کی بوده؟ بایه بوده. حالا که معامله انجام شده صاحب حیوان مشتریه. خب این تعبیر صاحب حیوان کدومو داره میگه؟ روایت محمد ابن مسلم این رو مشخص نکرده، لذا فل تصریح بذالک فی جملت من روایت الاخرى. اگر روایت محمد ابن مسلم تصریح نکرده، روایت دیگری داریم که تصریح کرده. مثل چی؟ صحیحه علی ابن رعاب. در این روایت اینطوری بیان شده: سألت ابا عبدالله، از امام صادق علیه السلام پرسید، در مورد چی پرسید؟ ان رجل اشترا جاریتن، از یه آقایی که یه جاریه ای رو میخره. لمن الخیار، خیار برای کیه؟ للمشتری او للبای او لهما کلاهما، یه بار هر دوتاشونه. فقال علیه السلام الخیارو لمن اشترا سلاست و ایام نظرتن، میگه خیار برای کسی است که اشترا کرده، یعنی خریده در سه روز، نظرتن یعنی از باب در واقع مهلت دادن به او، یعنی میخوان در واقع به او یک ارفاقی کنن. نظرتن اینجا تمیزه، یعنی این خیاره از باب مهلته، از باب ارفاق به اوه، از باب آوانس دادن به مشتریه که مثلا حقش ضایع نشه. ممکنه فرض بفرمایید که این حیوانی که خریده یه سری مسائلی داشته باشه که در حین خرید این متوجه اونها نشده، این بعد از اینکه میخره تازه متوجه میشه تو سه روز، اون موقع مثلا میتونه بیاد فسق. یا روایت دیگه: و فی موثقت ابن فضال سمعت ابا الحسن علی ابن موسی رضا علیه السلام یقول، از امام رضا علیه السلام علیه آلاف و تحییت و ثنا، میگه من شنیدم که میفرمود صاحب الحیوان المشتری بالخیار به سلاست ایام، صاحب حیوانی که منظور مشتری باشه این خیار داره، اون هم در سه روز. خب پس این روایاتی داریم که قشنگ مشخص کرده که مقصود از صاحب الحیوان کیه؟ مشتری. اما یه قولی، اون قول رو که آقای اخلاقی هم اشاره کرده بهش، یه قولی گفته که خیار حیوان برای بایه هم ثابته. مستند این قول چیست؟ یعنی بر اساس چه دلیلی این حرف رو زدن؟ ما یک روایتی داریم باز داره از محمد ابن مسلم که در اون روایت تعبیری که وجود داره اینه که المتبایعان بالخیار ثلاثت ایام فی الحیوان. یعنی تعبیر المتبایعان کرده، متبایعان که تعبیر شده یعنی هم شامل بایه هم شامل مشتری. پس ما میتونیم قائل بشیم که خیار حیوان در بایه هم ثابته. همین رو بخونیم تا جواب و اشکالایی که اینجا وجود دارن بررسی بشه. و اما القول به ثبوته للبایه ایزن، این که قائل بشیم به این که خیار حیوان در بایه هم ثابت است، همچنین فیام کنال استدلال و له به صحیحت اخرى، میتونیم استدلال کنیم برای این مطلب به یه صحیحه دیگری که از محمد ابن مسلمه. اینجا ما دو تا صحیحه از محمد ابن مسلم داریم، یکی صحیحه بود که بالا بود که یه بخشش هم مربوط به خیار مجلس بود، یک صحیحه هم مربوط به خیار حیوانه. میفرماید که المتبایعان بالخیار ثلاثت ایام فی الحیوان و فی ما سوا ذلک من بین حتی یفترقا. میفرماید که متبایعان بالخیار سه روز در حیوان وقت دارن، خیار دارن، و فی ما سوا ذلک در هر معامله دیگری غیر از معامله حیوان من بین که از بی باشه، این تا زمانی است، یعنی خیار تا کی؟ حتی یفترقا، تا زمانی که متفرق میشن. اشاره به خیار مجلس داره. خب و فیه، البته بعضی خیارهای دیگه هم مثل همینن. مثلا ببینید خیار قبل، میگن خیار قبل خیار فوری است. یکی از خیارهایی که فوریه تا زمان افتراق از مجلس معامله میگن که باید اجرا بشه، خیار قبله. یعنی به محض اینکه معامله کرد، خیار در اولین لحظه بعد از وقوع عقد در واقع وجود داره، فوریست، باید بلا فاصله اجرا. لذا اگه مثلا مدت زیادی بگذره، بعضی قائلن که نه، خیار قبل رو نمیشه جاری کرد. حالا الان بحثشو نمیخوایم مطرح کنیم، میدونم ممکنه اشکال جواب باشه اینجا، اینو بعد تو خیار قبل بررسی کنیم انشاءالله. خب جناب آقای روانی میگه که من این روایت رو دارم میبینم المتبایان، اما میشه این رو درستش کرد؟ یعنی اشکال میکنه، میگه که میتونیم این روایت رو با خدمت شما عرض بشود که روایت دیگه جمعش کنیم. مثلا بگیم که این که گفته المتبایان بالخیار ثلاثت ایام فلحیوان، احتمال داره که این متبایانی که اینجا معامله در حیوان کردن هم سمن و هم مسمن حیوان بوده باشه، لذا فرموده است که المتبایعان، مخصوصا که فل حیوان رو به عنوان قید آخر، یعنی المتبایعان بالخیار ثلاثت ایام فل حیوان، این فل حیوان در واقع متعلق به متبایعانه، اینطور باید ترجمه بشه، کنار هم یاد بذاریم، المتبایعان فل حیوان بالخیار، یعنی کسانی که در حیوان متبایان هستن اینا خیار دارن. خب المتبایان فل حیوان ازش این ظهور برداشت میشه که انگار که مقصود جاییه که هم بایه هم مشتری، یعنی سمن و مسمن حیوان باشه. خب اگه اینطور باشه مشکل ما حل میشه دیگه، دیگه تعارضی میان روایت محمد ابن مسلم با روایت قبلی وجود ندارد. و فیه ان بالامکان الجمع به حمل صحیحت المذکوره علی حالت کون کلل عوضین حیوانا لصراحت صحیحت ابن رعاب فی اختصاص الخیاره بالمشتری. میگه ممکن است که جمع کنیم میان این روایت محمد ابن مسلم، روایت دومیه، با روایت موثقی ابن فضال و صحیحه ابن رعاب. خب جمع کنیم چجور؟ بگیم به این که بگیم صحیحه مذکوره، کدوم صحیحه؟ یعنی صحیحه دوم محمد ابن مسلم که فرمود المتبایان بالخیار، این رو حمل کنیم بر حالتی که می باشد هر یک دوتا از این عوضها، یعنی هم عوض هم معوض، هم سمن هم مسمن، دوتاشون حیوان باشن. خب اگه این اتفاق می افته مشکل حل میشه. لصراحت صحیح صحیحت ابن رعاب فاختصاص الخیار المشتری. چرا ما همچین توجیه بکنیم؟ چون انصاف اینه که واقعا تو صحیحه ابن رعاب و صحیحه تو موثقه ابن فضال خیلی صراحت داره، داره قشنگ میپرسه، میگه که آقا خیار مال کیه؟ امام داره میگه برای مشتریه. خب نمیشه صراحت این روایت رو کنار گذاشت، ما بگیم برای بایع هم خیار وجود داره. انقدر صریحه که به قول نمیشه در مقابلش در واقع ایستاد و اون رو تعویل برد. مثلا تنها کاری که میتونیم بکنیم این که این روایت محمد ابن مسلم که المتبایان بالخیار باشه، این رو ما بیایم تعویل ببریم، بگیم مقصود از اون جاییست که هر دو طرف، یعنی هم سمن هم مسمن، حیوان باشن. در اون صورتی که ما میتونیم بگوییم که معامله ما صحیح هست و استناد به روایات هم درسته. این از نکته اول. نکته دومی که جناب آقای روانی میگه، میگه که اگر این توجیه رو قبول نکنیم، توجه فرمودیم، میگه اگر این توجیه رو قبول نکنیم آیا باز هم راه فرار داریم؟ میتونیم این روایات رو جمع کنیم توضیح بدیم؟ میفرماید که اگر که ما این توجیه رو قبول نکنیم، عملا تعارض میان این دو دست روایت به وجود میاد، یعنی تعارض میان روایت ابن رعاب و روایت محمد ابن مسلم، هر دو هم صحیح هستن. خب اینجا از مواردی که تعارض به وجود میاد، ما باید دیگه اینجا بیایم وارد عمل بشیم، کار فقهی بکنیم، یعنی هرچی در اصول خوندی و اینجا پیاده کنیم. خب یکی از مواردی که من حرف آخر رو همین اول بزنم، آقای روانی میگه در تعارض میان این دوتا صحیحه، من صحیحه ابن رعاب رو مقدم میکنم و میگم که خیار حیوان اختصاص به مشتری داره. چرا؟ این رو توی اصول شما نخوندید ولی من اشاره میکنم. ببینید وقتی که تعارض مستقر میشه میان دوتا دلیل، حالا ممکنه این دو دلیل ما هر دو خبر واحد ثقه باشن یا هر چیز دیگه، کار نداره، فعلا بحث ما تو خبر واحد ثقه است. وقتی تعارض میان دو تا دلیل مستقر میشه، که در فرض مثال ما تعارض میان دو تا خبر واحد ثقه هر دو صحیحن، راههایی گفتن برای بیان اینکه کدوم روایت رو بر دیگری ترجیح بدیم. یکی از روایات، یکی از راههایی که گفته شده اینه که ببینیم کدوم روایت موافق با کتابه، کدوم روایت موافق با قرآنه. مثلا یه راه دیگه‌اش اینه که ببینیم کدوم روایت مخالف با نظرات عامه است. توجه فرمودی؟ و راه‌های دیگه هم اونجا مطرح شده، موافقت با شهرت باشه و مسائل دیگه که حالا ان شاء الله تو حلقه ثانیه اگر که ترم آینده ما با هم بودیم انشالله با هم میخونیم. عرض منظرتون که پس تا حالا اومدید، پس چی شد؟ فرض کنیم که این توجیه قبلی رو کنار گذاشتیم، تعارض میان این دوتا صحیحه مستقر میشه، ما باید تعارض رو حل کنیم. حرف آخر رو همین اول زدیم، در تعارض آقای ابن آقای ایروانی قائله که روایت صحیحه ابن رعاب مقدم میشه نه صحیحه محمد ابن مسلم. نتیجه چی میشه؟ اینه که خیار حیوان اختصاص مشتری داره، در بایع جاری نمیشه. خب آقای ایروانی این حرف شما مستندی هم داره؟ به چه دلیل داری این روایت رو ترجیح میدی بر روایت محمد ابن مسلم؟ میگه که شما در تعارض خوندید یا قراره بخونید که یکی از راه‌های حل تعارض و ترجیح یکی از این دوتا دلیل بر دیگری اینه که ببینیم این دلیله آیا موافقت داره با کتاب و قرآن کریم یا نه. اگر موافقت داشته باشه مقدم میشه بر روایت دیگر. ما میبینیم که روایت ابن رعاب، صحیحه ابن رعاب، این موافقت داره با آیه شریفه اوفو بالعقود. اوفو بالعقود اینجا رو دقت کنید، خیلی مهمه. وفو بالعقود دلالت بر لزوم هر معامله ای میکنه. توجه فرمودین؟ وفو بالعقود دلالت میکنه بر لزوم هر معامله ای. ما به یقین میدونیم که مواردی از این اصالت لزومی که با وفو بالعقود ثابت میشه خارج میشن. یکی از اون جاهایی که خارج میشه قطعا اون جایی که شما خیار مجلس داشته باشی. توجه فرمودیم؟ و هر آنچه که ما در شک داریم که آیا از این اصالت لزوم خارج میشود یا نه، باید تمسک کنیم به خود اصالت لزوم. و از مواردی که ما بهش شک داریم که آیا از اصالت لزوم خارج میشود یا نه، کجاست؟ اونجاییست که ما بخوایم خیار بایع درست کنیم برای معامله حیوان. چون ما شک داریم تمسک میکنیم به اصالت لزوم. پس وفو بالعقود به ما میگه که اینجا بایع خیار ندارد. خب کدوم روایت با این وفو بالعقود که اصالت لزوم داره موافقه؟ صحیحه ابن رهب. پس صحیحه ابن رهب مقدم میشه. همینو بخونیم. و بعد تنزل یستقر رو تعارض، اگر تنزل کنیم از این توجیه تعارض مستقر میشه بین از صحیحتین. اما یتعین الحکم بالاختصاص بالمشتری ایزن، اما اینجا بگیم که به مشتری اختصاص داره. چرا؟ اما لترجیح صحیحت ابن راب، اینکه ترجیح بدیم صحیح ابن راب رو به اعتبار موافقت حال الکتاب الکریم، از این جهت که بگیم که این موافقت داره با قرآن کریم، با کتاب کریم که فرمود اوفو بالعقود که دلالت می کند علا لزوم کل عقدن، کل عقدن یه لحظه صفحه باید بزنیم، کل عقدن من طرف البائع ما عدا فترت خیار المجلس الخارجه به تخصیص، دلالت می کنه برای این که هر عقدی که واقع شده لازمه اون هم از طرف بایه، چون ما از طرف بایه بحث داشتیم میکردیم دیگه. خب به غیر از کجا؟ غیر از اون فتره، اون فاصله ای که افتاده برای خیار مجلسی که خارج شده با تخصیص. ما خیار مجلسی که برای بایه بوده رو با دلیل خارج کردیم از اصالت لزوم وفو بالعقود. خب حالا شک میکنیم آیا خیار حیوان در بایه هم از اصالت لزوم خارج است یا نه؟ میگه نخه، باید دلیل بیاری، دلیل که اینجا وجود نداره. میگه خب همین صحیحه محمد ابن مسلم. میگه بابا به این که نمیتونی تمسک بکنی، فرض اینه که الان اینجا تعارض وجود داره. اگر یه روایت دیگه، یه دلیل دیگه داشتی که تونستی با اون دلیل دیگه بایع رو از این اصالت لزوم در خیار حیوان خارج کنی، تخصیص بزنی، بله روایت صحیحه ابن محمد ابن مسلم مقدم میشه. ولی تا وقتی که این اتفاق نیفتاده، اصل اینه که اون صحیحه ابن رهب اونجا مقدم میشه بر صحیحه محمد ابن مسلم. چرا؟ چون با مفاد کتاب کریم موافقت داره. اولا انه بعد استقرار التعارضی یتساقطان و یلزم الرجول القاعده و هی تختز اللزوم من طرف وائف ان قوله عليه السلام في روايات خيار المجلس يدل باطلاق على اللزوم بعد الافتراق في الحيوان و غيره. خب اینجا یکم توضیح داره، طولانی هم هست. ان شاء الله این رو جلسه آینده بررسی می‌کنیم. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.